پنجم فروردین 1402 فقه کتاب صوم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. بحثمون سالهای قبل در کتاب صوم رسید به مفطرات یا ما یجب الامساک عنه. در مفطرات رسیدیم به مفطر بفرمایید چندم، رسیدیم به مفطر ششم. صاحب عروه می فرماید السادس ایصال الخبار القلیز. ششم از مفطرات را ذکر می کند که رساندن غبار غلیظ است. رساندن غبار غلیظ که قاعدتا مراد از این رساندن غبار غلیظ به حلقه. این را جناب صاحب عروه از مفطرات شمرده است. بعد می فرماید بله ایصال القبار الغلیظ الى حلقه و غیر الغلیظ، بل و غیر الغلیظ، یعنی غیر غلیظ را هم عطف میکنه، بلکه به بل اضرابیه در واقع می فرماید که بله غیر غلیظ هم که باشد همین حکم را دارد. خیلی خوب، یعنی مبطل صیام است. این باید مورد بحث قرار بگیرد. ببینیم دلیلش چیست. مستند فرمایش سید یزدی که غبار غلیظ اگر به حلق برسد مبطل صیام خواهد بود، به چه دلیلی؟ وجهش چیست؟ به ادله ای تمسک فرموده اند. یکی یکی این ادله را ما میریم جلو. دلیل اول فرموده اند که اجماع و عدم الخلاف. ادعا کرده اند عدم خلاف را، بلکه در این مسئله که مسئله خلافی نیست، بلکه از جناب صاحب جواهر ظاهر می شود جلد 16 صفحه 232 و همچنین از مرحوم همچنین از مرحوم آیت الله حکیم در مستمسک جلد 8 صفحه 259 از این دو بزرگوار ظاهر می شود که مسئله اجماعی است. یعنی اگر غبار غلیظ به حلق برسد اجماعی است که مبطل صیام است. و این اجماع را دو بزرگوار نقل می کنند از ناصریه و قنیه. ناصریه همون ناصریات سید مرتضی است، قنیه هم که قنیه ابن زهر. از این دوتا کتاب نقل می کنند. ما حالا عبارتهای این دوتا کتاب را برای شما خواهیم خوند و ببینیم آیا این نقل اجماع از این دوتا کتاب تمام می شود یا نه. پس ما امروز بحثمون در دلیل اول است که اجماعه. ادعای اجماع بر این مسئله کردن، می خواهم ببینیم آیا این ادعای اجماع تمام می شود یا نه. این ادعای اجماع تمام نیست. قبل از این که این بحث ادعای اجماع را ما پی بگیریم، خدمت شما این نکته را عرض بکنم و آن این است که این داستان ایصال غبار غلیظ به حلق، این چهار صورت میتواند داشته باشد. پس بنابراین دقت بفرمایید، صورش را در این صور تأمل بفرمایید تا مسئله روشن بشه. صورت اولا جایی است که کسی با استنشاق این غبار غلیظ، این میخواهد اجزاء این غبار را که حالا این اجزاء میتواند اجزایی از آرد باشد، میتواند اجزاء ترابی باشد، میخواد این اجزا را برسوند به داخل معده خودش. یعنی این غبار غلیظ را تنفس میکند تا مخلوط بشد با آب دهان و آب دهانش را قورت میدهد تا به وسیله آب دهان و این اجزا که مخلوط به اون شده وارد در معده او بشد. این مثلا غبار غلیظ، حالا چه غبار ترابی باشد، چه آرد باشد و چه غیر آن. خب حالا دیگه اینجا فرق ندارد که غبار را خودش به پا کرده است یا این غبار را دیگری به پا کرده است و او دارد در این فضای غبارآلود تنفس میکنه. اینش دیگه با هم فرقی نداره. این صورت اول. این صورت اول اگر کسی چنین قصدی دارد و با استنشاق غبار این اجزاء غباری وارد حلق و از اونجا وارد معده او خواهد شد و این ان علم و قصد دارد این کار رو میکند، بالقطع و الیقین اگر چیزی وارد معده او بشود روزه او باطل خواهد بود. ولی این یک مفطر جدید نیست، این همون یکی از مصادیق اکل و شربه. چرا؟ به خاطر اینکه اگر یادتون باشد ما گفتیم مراد از اکل فقط اکلی که از به معنا ازدراد باشد نیست. ایصال شیء است به باطن، ایصال شیء است به معده. توجه فرمودی؟ حتی اگر اون شیء از اجزاء چه باشد، اموری باشد که به طور معمول خورده نمی شود، مثل سنگ، ریگ، یخ، بفرمایید سرامیک و امثال اینا. خب اینا رو هم گفتیم اول داستان اکل و شرب که اگر کسی اشیایی را که خورده نمیشد اینا را هم بخورد، مثل یه تیله مثلا، مهره مثلا و امثال ذالک، اینا هم مفطر است حتما. خیلی خوب، بنابراین مراد از اکل و شرب این است که کسی شیعی چیزی را به باطن خودش، یعنی به بطن خودش، به داخل جوف خودش، به معده خودش برساند. حالا اگر این داستان را شخص با چه انجام میدهد؟ این داستان را شخص با تنفس انجام میدهد، یعنی یه غبار غلیظی را تنفس میکند و با تنفس این غبار غلیظ، این غبار با آب دهانش مخلوط میشد و بعد متعمدن قورت میداد و قورت که داد این داخل میشد در جوفش، بطنش داخل در معدش میشد. خب بلا اشکال این میشود از چی بفرمایید؟ از جمله مفترات. خب و ادعای اجماع هم بر این معنا شده است و میدانیم که مراد آیین فقها از جوف مراد بطن است، نه مطلق جوف که ریه را هم در بر بگیره، یعنی وارد شکمش بشد، وارد معدش بشد. توجه فرمودید؟ و لذا گفتیم اگر حتی چیزی از طریق غیر معهود هم وارد جوف، بطن، شکم، معده بشود، مبتل صیام است. مثلا فرض کنید بیماری است، لا سمح الله، از معده او قدرت ازدراد بلعیدن ندارد، از معده اولیه لوله بیرون گذاشتن و این لوله ای را که بیرون گذاشته اند توسط این لوله تغذیه می کنند. چرا تغذیه می کنند؟ تغذیه می کنند بفرمایید که او را و به معدش چیز تزریق می کنند. همین هم مفتره. چرا؟ چون داخل بطن او، معده او شیئی داخل می شود. بنابراین این فرض یعنی ایصال غبار غلیظ به حلق به حیث، به حیثش یادتون نره، به حیث که با آب دهان مخلوط و وارد معده بشود، بلا اشکال این مفطر صیام است و هیچ جای بحثی هم ندارد. چرا؟ به خاطر اینکه داخل میشد جزء مصادیق اکل. خیلی خوب، این صورت اولاست در مسئله ما. این صورت داخل در مصادیق اکل و مبتل صیامه، لکن کلام ما این صورت نیست. صورت دوم همون صورت اول، لکن چنین قصدی را ندارد، یعنی قصد نکرده است که با استنشاق این اجزا چیزی داخل حلق و از حلق منتقل بشود به بطنش و معدش، این را قصد نکرده، لکن می داند که چنین مطلبی واقع می شود. درست شد؟ قصدی ندارد ولی میدوند این مطلب واقع میشد. خب وقتی میداند که چنین مطلبی واقع میشود، یعنی این اجزای غباری یا این اجزای آردی که دارد در فضای غبارآلود یا فضایی که آرد در اون فضا هست تنفس میکند، از طریق تنفس وارد دهان و از طریق دهان وارد چه می شود؟ وارد معدش می شود. اینو می داند لکن قصد نکرده است. خب پر واضح است که این قسم دومم ملحق می شود به قسم اول بلا فرق. چرا؟ به خاطر اینکه داخل معده او شیعی شده است، داخل بطنش شیعی شده است و این می شود مفطر صیام. و در واقع باز این می شود جزء چه؟ می شود جزء اکل، یکی از مصادیق اکل. مثل کسی که مسواک نکرده و چون مسواک نکرده می داند که اجزاء غذا لای دندانهای او قرار گرفته است و در طول روز این اجزای غذایی وارد فضای دهان میشد و از فضای دهان وارد معدش میشد. اینم میگیم چی؟ اینم میگیم روزش باطله، چون میدوند این اتفاق برش میفته ولو قصدشو ندارد. یعنی قصد نکرده که با مسواک نزدن اجزاء غذایی وارد معدش بشود، لکن اگر میداند در طول روز چنین مطلبی اتفاق میافتد براش، لا محاله این اتفاق، این داستان چه میشود؟ روزه او را باطل میکند، چون داخل در اکله. همچنین کسی که زیر باران راه میرود و میداند این زیر باران راه رفتنش، باران شدید، لا محاله وقتی زیر باران راه بره و اونجا زیر بارون دارد تنفس میکند، در اثر تنفسش در زیر باران شدید اجزایی از این باران، مطر، آب وارد دهانش میشود و این اجزایی که وارد دهانش میشود از حلقش عبور خواهد کرد و وارد جوف و بطن و معده او خواهد شد. خب اینم چیست آقا؟ اینم داخل در مصادیق شربه، ولو قصد شرب ندارد ولی میداند که این اتفاق خواهد افتاد اگر زیر چه برد، زیر باران شدید برد، از این آب باران داخل حلقش میشد و پایین خواهد رفت، میشه از مصادیق شرب مبتل روز است ولو این قصدشو نکرده. بارونو بگذارید کنار، به جای بارون بگذارید دوش حمام. زیر دوش حمام رفته است، دوش آب پرفشار دارد، میداند وقتی که تنفس بکند زیر دوش، این قدری از این آب دوش داخل در از دماغش یا دهانش داخل میشد در حلقش و پایین خواهد رفت. خب باز اینم داخل در مصادیق شرب میشد، همون جور که اینا ولو قصد نکرده باشد ولی میداند چنین اتفاقی میفته، مبتل صیام است. این صورت دوم ما که قصد نکرده ولی میداند با این تنفس در فضای غبارآلود اجزاء غباری داخل در دهان و از دهان به وسیله آب دهان داخل به معده او، جوف او، بطن او خواهد شد، اینم محکوم است به این که روزش باطله، به جهت این که میشد از مصادیق اکل. اینم صورت دوم.
سلام علیکم استاد، ببخشید اگر این اتفاق نیفتاده باشه میدونستیم که اتفاق میدونید احتمال دارد که آب بارون یا آب دوش بره تو حق، اما نرفت، حالا تا وقتی که از
حرق
رد نشد که
مبتل
نیست، درسته؟
بله بله، همیشه. صورت سوم جاییست که نمیداند که چنین اتفاقی میفته، یعنی این اجزاء غباری یا اجزاء آردی نمیداند که اینا بفرمایید وارد حلق و از اونجا منتقل بشد به جوف و بطنش، اینو نمیدوند، لکن احتمال میدهد آن را، درست شد؟ نمیداند ولی احتمالش رو میدهد که چنین بشود، یه احتماله. این صورت سوم، ولی علم بهش ندارد و هیچ علمی نسبت به این مسئله ندارد. خب این صورت سوم حکمش چیست؟ جناب سید یزدی فیما بعد متعرض این مسئله شده است، بنابراین ما هم تعرض به این مسئله رو میگذاریم ذیل فرمایش سید یزدی که تعرض پیدا کرده است. و اما قسم صورت چهار، صورت چهارم این است که شخص تحفظ می کند از این که غبار داخل در بطنش بشه، نمی گذارد غبار داخل در بطن و جوف و معده و اینا بشود. خب لکن غبار به حلقش می رسد، یعنی غبار وارد حلق می شود فقط، ولل جوف، یه جوف و بطن داریم به معنا معده شکم، داخل در شکمش نمیشه، لکن داخل در حلقش می شود، یعنی از فضای تنفسی وارد حلق و حتی از حلق عبور می کند و داخل چه می شد؟ ریه او می شد، وارد ششش می شد، وارد دستگاه تنفسیش می شد، نه داخل در جوف و شکم و بطن به معنا معده بشود، نه داخل معدش نمی شد، داخل ریش میشد با دستگاه تنفسی. لا محاله وقتی وارد ریه میشد، خب باز با بازدمش یه قدریش خارج میشد، یه قدری هم ممکنه تو بفرمایید سلولهای ریوی بنشیند و خارج نشه. لکن دو تا مطلبه، یه معده داریم یه ریه داریم. معده دستگاه گوارش است، اگر چیزی داخل معده بشود و دستگاه گوارش شما مصداق اکل و شرب میشد، روزه باطله. لکن ریه و دستگاه تنفسی غیر از دستگاه گوارشه. خب این صورت چهارمه و مراد جناب سید و آقایان فقها که می‌فرمایند مرادشون این صورته، یعنی ایصال الغبار القلیز الى الحلق، حلق و از طرف حلق وارد ریه بشود و دستگاه تنفسی. شبیه آنچه که معتادا استعمال میکنند دخانیات را، ببینید دخانیات از طریق استعمالش وارد حلق و از حلق وارد چه میشد؟ دستگاه تنفسی و ریه میشد. چیزی داخل جوف، معده، شکم، دستگاه گوارش نمیشد تو دخانیات. داستان غبار غلیظم این صورته، یعنی اونی که جناب سید می‌فرماید این صورت چهارم. حالا آیا این صورت چهارم ما دلیلی داریم بر بطلان صیام؟ یعنی غبار را تنفس کرده، اجزاء غباری به حلق رسیده و از حلق عبور کرده و وارد دستگاه تنفسی شده است. آیا این که وارد دستگاه تنفسی شده است آیا مبتل صیام است یا نه؟ فرمایش آقایان فقها این صورته. چون اون دو صورت اول رو گفتیم داخله در اکل و مبتله، خلافی درش نیست. این مراد این صورت سوم. آیا این صورت سوم مبتل صیام است؟ صاحب جواهر و به تبع ایشون مرحوم آیت الله سید محسن حکیم در مستمسک چه کرده اند؟ اینا آمده اند و به اجماع تمسک کرده اند و فرموده اند مطلب اجماعیست و نقل اجماع می کنند بر مسئله در ناصریات سید مرتضی و همچنین در قنیه ابن زهره. حالا میخوام ببینیم آیا چنین اجماعی در این دو کتاب وجود دارد یا ندارد. خب خدمت شما عرض میکنیم که در این دو تا کتاب چنین مطلبی اصلا وجود ندارد. ما عبارت ناصریات رو سال گذشته برای شما خوندیم، مسائل ناصریات صفحه 294 مسئله 129 در مورد اکل و شرب دارد، نه در مورد غبار غلیظی که به حلق برسه. همچنین عبارت جناب ابن زهره در خونیه صفحه 138 اونم خدمت شما خوندی، اونم قصه اکل و شرب است و ازدراد، هیچ ربطی به قصه بفرمایید غبار ندارد. چگونه این دو بزرگوار از این دو تا کتاب استفاده اجماع کرده اند در حالی که در این دو تا کتاب مسئله اصلا بله بفرمایید عنوان نشده است؟ نه تنها در این دو تا کتاب، بلکه این مسئله در کتابهای اکثر قدمای ما عنوانی ندارد، مثل کتاب الهدایه و المقنع مال شیخ صدوق، در ناصریات و قنیه اصلا عنوان ندارد، در نهایه شیخ طوسی و مراسم سالار ابن عبدالعزیز دیلمی اصلا مسئله طرح نشده است. مسئله ای که در اکثر کتبی که به عنوان کتب اصول متلقات از ائمه هدا علیهم السلام قرار داده شده، اصلا این مسئله در این کتاب ها ذکر نشده است، چگونه می توان برش ادعای اجماع کرد؟ و بعد ادعای اجماع را نسبت داد به دو تا کتابی که اصلا عنوان ندارد. مسئله ما تو این دو تا کتاب سبحان من لا یسهو، بله ظاهرن مرحوم آیت الله حکیمم به تبع صاحب جواهر مرقوم فرموده اند. بله مسئله در کتاب مقنعه شیخ مفید عنوان دارد، صفحه 356 می فرماید و یجتنب الصائم الرائحة القلیزه، می فرماید روزدار باید از بوی غلیظ اجتناب کند. والقبرت التي تصل الى الحلق و قباری که به حلق میرسد. درست شد؟ فان ذلك نقض في الصيام. میفرماید استشمام بوی غلیظ و قواری که به حلق برسد نقض صیام است، روزه را باطل می کند. البته یه نسخه بدلم اینجا داریم، نقص صیام است. نقص اگر باشد غیر نقض است. نقض به ذات یعنی روزش باطله. نقص باشد یعنی نه، این معلوم نیست. نقص، نقصان صیام، نقصان دلالت بر بطلان نمی کند. هاکذا در مقنعه دو صفحه جلوتر، صفحه 358 و 359 هم می فرماید شیخ مفید: ولو کان فی مکان فیه قبرتن کثیرتن با غین قبر قبار او رائحتن قلیزه فدخل حلقه من ذالک شیعون لم یکن علیه غذا و این تعمد الکون فی ذالک المکان و له قناع عن الکون فیه. خب میگد اگر جایی باشه که قبار فراوانی هست و بوی غلیظی میاد و داخل بشود در حلقش، قضا برش نیست ولو متعمدن اونجا رفته باشه. و لهو قناع عن الکون فیه، و میتوند اونجا نره بره جای دیگه ولی عمدن رفته اونجا. فدخل حلقه شیء من ذلک. پس میگه اگر اینا باشد و داخل حلقش بشد قضایی ندارد، اما اگر متعمدن اونجا رفته باشد در حالی که میتواند که اونجا نرود و جای دیگری دارد که تو فضای دیگری باشد، میگه روزش باطله و وجب علیه القضاء و باید چه کنه؟ و باید روزه خودش را قضا کنه. درست شد؟ پس در مقنعه جناب شیخ مفید ما این رو داریم که میگه قبار غلیظ، قبرتن کثیره، کثیره را صفت برای قبار بگیرید، قبار کثیر میشه همون قبار غلیظ شما. این قبار غلیظ میگه اگر متعمدن تنفس کردی قضا دارد، اما اگر تعمدم نداشتی، چاره ای نداشتی، وارد حلقت شد، اشکالی نداره، روزت باطل نمیشه. اما اگر تعمد داشتی روزت رو باطل میکنه. این فرمایش جناب شیخ مفید. البته بفرمایید.
مصطفی شرمنده، اینا همین فرمایش شیخ مفید از کجا میشه متوجه شد که منظورشون همون بحث اول، مسئله اول یا دوم نیست که شاملش اکل و شرب بشه؟
نمیگه وارد بطنش بشه، میگه فدخل حلقه شیعون، داخل حلقش بشه. داخل حلق شدن به طور عادی قبار رو شما تنفس میکنید. وقتی تنفس میکنید ظهورش اینه که وارد در حلق و از حلق با تنفس وارد در ریه میشه. خب ظهور عبارت اینه. بنابراین ما فرمایش جناب شیخ مفید رو داریم. بله شیخ مفید مسئله رو عنوان کرده، لکن ادعای اجماعی بر این مسئله در کلام شیخ مفید نیست. پس از تنها کتابهایی که در اصول مطلقات است، کتاب مقنعه شیخ مفید این مسئله را عنوان کرد. بقیه کتابها اصلا مسئله را عنوان ندارند. شیخ مفید هم ادعای اجماع ندارد. درست شد؟ بله، در خلاف شیخ طوسی هم مسئله عنوان شده است. خلاف جلد 2 صفحه 177 مسئله 17 می فرماید قبار دقیق، یعنی قبار آرد، سابقا توی آسیاب یک قباری از آرد بلند می شود و نفذ القلیز با زاد نفذ، تکاندن فرشا و روزا رو، اگه یادتون باشد خون سابقا فرشا رو که می تکندن کف اتاقا خاک بود، نتیجه یا آجر بود، نتیجه فرش رو که می تکندن غبار غلیظی از فرش چه می شد؟ بلند می شد. یا خود اتاق را، خانه تکانی که می کردن، چون اینا منازلشون تو قسمتهای کویری بود، خاک می اومد تو خونه. وقتی خاک می تکندن، خانه تکانی می کردن، غبار را می خواستن بردارن، غبار غلیظی از این تکاندن فرش و اجسام بپا می شد. میگه اگر غبار آرد و همچنین غبار تکاندنی که غلیظ باشد، حتی یصل الی الحلق، خب تا به حلق برسه، میفرماید این موجب افطاره، مفطره، و یجب منه القضاء والکف. شیخ طوسی میگه هم قضا داره هم کفاره، متا تعمده، اگر عمدی باشد کفاره هم داره. ولم یوافق علیه احد من الفقها، لکن هیچ کدام از فقهای عامه با ما در مورد این مسئله همراه نیست. بل اسقطوا کلهم القضاء والکفار معن، یعنی فقهای عامه قبول ندارند این مسئله را که غبار غلیظ موجب چه باشد؟ بطلان روزه باشد. و هاکذا اگر تعمد باشد حتی کفاره هم داره. میگه هیچ کدام از فقها این حرف رو قبول ندارن، مراد فقهای عامه هست. بعد میگوید خیلی خوب، دلیل ما چیست؟ میفرماید الاخبار التي بیناها فی الكتاب الكبير، میگه روایت داره و این روایت رو من در کتاب کبیرم، یعنی تهذیب الاحکام، در تهذیب من ذکر کردم. مراد تهذیب جلد 4 صفحه 214 حدیث 621 خواهیم خواند. خب و طریقت الاحتیاط، و طریقت الاحتیاط، میگه دلیلش روایت، و طریقه احتیاط، احتیاط هم اقتضا میکند این مطلب. ملاحظه بفرمایید شیخی که در خلاف ادنا استدلالش تمسک به اجماع است و هر مسئله ای را که طرح میکنه اول میگد که به اجماع من اصحابنا و اخبارنا، میگه اجماع اصحاب ما و اخبار ما دلالت بر این مطلب دارد. خیلی خوب، لیکن الان ذیل این مسئلهی که جناب شیخ طوسی طرح فرموده اند در کتاب خلاف ادعای اجماعی وجود ندارد. خب شیخ ادعای اجماع نمی کنه، ولی خودش مسئله رو دارد به تبع استادش جناب شیخ مفید در مقنعه مسئله رو طرح کرده و میگم که عامه مخالف ما هستند در این مسئله و عامه اصلا مفتر نمیدانند این قوار غلیظ. خیلی خوب، لیکن میگه روایات برش دلالت داره و احتیاط هم اقتضای همین رو دارن. ولی خب احتیاطش که واضحه، احتیاط درست اقتضا میکند که این فعل در صیام انجام نشود. پس ما قصه احتیاط را با شیخ همراهیم، اخبارش هم برای شما خواهیم خوند. خب لیکن توجه داشته باشید که کتاب الخلاف جناب شیخ طوسی جزء اصول متلقات عن الحجج الالهیه و از معصومین نیست. نهایه شیخ از اصول متلقات، خیلی خوب، و در نهایه شیخ مسئله عنوان ندارد. هاکزا جناب شیخ مسئله را در مبسوط عنوان کرده است. مبسوط جلد اول صفحه 271 می فرماید در شمردن آنچه که موجب قضا و کفار است، می فرماید و ایصال القبار الغلیظ الی الحلقه متعمدن. قبار غلیظ را اگر تعمدن به حلق برساند مثل قبار دقیق، مثل قبار آرد و قبار نفس و قبار چیزی را که بتکنن و ما جرا مجراها علا ما تزمنت هر روایات، و آنچه که در مثل این دوتاست بر اساس آنچه که روایات برش دلالت دارد، اگر تعمد داشته باشد هم موجب قضاست هم موجب چیست؟ کفاره است. میگه روایات برش دلالت داره. و فی اصحابنا من قال ان ذلک لا یوجب الکفاره انما یوجب القضا. در میان اصحاب خود ما امامیه کسانی هستند که میگن کفاره ندارد، اگه تعمدم داشته باشد فقط چه دارد؟ قضا دارد و نه کفاره. خب این داستان را جناب شیخ در کتاب الجملش و هاکذا در کتاب الاقتصادم طرح میکنه و علامه در مختلف و شیع جلد 3 صفحه 272 مسئله 26 از این دوتا کتاب شیخ هم مسئله را عنوان میکنه. پس ملاحظه بفرمایید، مسئله در کتاب‌های اصول متلقات نیامده است الا در مقنعه شیخ مفید و هاکذا از قدمای اصحاب ما کسی تعرض به این مسئله ندارد مگر شیخ مفید و شاگرد شیخ طوسی. بله شیخ طوسی در 4 تا کتابش خلاف، مبسوط، جمل، اقتصاد این مسئله رو عنوان دارد، درست شد؟ لیکن خود شیخ تو کتاباش بر این مسئله ادعای اجماع نمی کند، هیچ ادعای اجماعی بر این مسئله ندارد. خیلی خواه، در حالی که می دانیم کتاب خلاف شیخ به قول بعضی از اساتید ما اجماع دانی فقه شیعه هست، لیکن هیچ تعرضی به مسئله اجماع در این مسئله جناب شیخ طوسی ندارد. خب چی میخوام بگم؟ میخوام ضمن بوسیدن دست صاحب جواهر و همچنین مرحوم آیت الله سید محسن حکیم که به تبع جواهر میفرمایند مسئله محل اجماع است و این اجماع در دو کتاب الغنیه و الناصریات ذکر شده است، ضمن دست بوسی دو بزرگوار میگیم اصلا مسئله در این دوتا کتاب عنوان ندارد تا چه برسد ادعای اجماع برش شده باشد، بلکه در هیچ کدام از کتب اصول مطلقات عنوان ندارد الا مقنعه شیخ مفید. بله شاگرد شیخ مفید هم در کتاباش که شیخ طوسی باشد در 4 کتابش مسئله را عنوان کرده، لیکن ادعای اجماعی برش نفرموده است. بله ادعای خلاف عامه رو برش آورده است که عامه قبول ندارن این مسئله را. توجه فرموده. بنابراین چه میگیم آقا؟ دلیل اول آقایون که ادعای اجماع شد، ملاحظه میفرمایید این ادعای اجماع تمام نیست، یعنی ما در این مسئله ادعای اجماعی نداریم. بله جناب شیخ میفرمایند، شیخ طوسی روایات برش دلالت داره، حالا روایتش هم میخونیم و میفرماید طریقه احتیاط. بله احتیاط این است که در این فضا قرار نگیرند و چنین تنفس قوار غلیظ رو نکنند. بله در احتیاطش جای تردیدی نیست، لیکن آیا به احتیاط میتوان حکم به افطار کرد یا حکم به کفاره کرد؟ محل تأمل است. بنابراین این دلیل اول آقایون که ادعای اجماع کرده بودند. ملاحظه فرمودید ادعای اجماع بر باد رفت، مضافاً به این که حتی اگر ادعای اجماع هم تمام می شد، اجماع اینجا مدرکی است به خاطر اینکه ما روایت داریم، همون جور که شیخ فرمود که دلیلنا الاخبار التي بیناها في الكتاب الكبير، فرمود دلیلمون اخباره و ما این اخبار رو در کتاب تهذیب نقل کرده ایم. بنابراین وقتی دلیل اخبار است که در کتاب تهذیب وارد شده است، خب اجماع که مستندش این روایات باشد می شود اجماع مدرکی. وقتی این اجماع شد اجماع مدرکی، باید ملاحظه مدرک بشود و دیگه اجماع از حجیت ساقط می شود. این تازه علی فرض تمامیت اجماع که ما اجماع رو مناقشه کردیم و خدمت شما عرض کردیم اصلا اجماعی وجود ندارد. بنابراین حالا باید روایات باب را دید. و عجیب این است که جناب شیخ می فرمایند روایات مسئله دوتا روایت بیشتر ندارد. این دوتا روایت طلب شما انشاءالله فردا شب. دوستانی که می خوان در جمع ما حاضر بشند و بهشون یادآوری کنید راست ساعت 10 شب انشاءالله شروع میکنیم، ایام درسی یعنی از شنبه تا چهارشنبه و دیگه یه 40 دقیقه 45 دقیقه هم بیشتر انشاءالله بحثمون طول نمی کشن. امروز این دلیل اول تا روایاتش انشاءالله فردا شب خدمت شما هستیم. اگر دوستان سوالی دارن بفرمایند، اگر نه من عرضم رو تمام کنم.
دستتون درد نکنه استاد، خیلی زحمت کشید.
علیکم السلام آقای مهندس، حالتون؟
سال نوره تبریک از اون خونیم میشه در مورد رمضانم مورد دو خیلی را خود نفر
خون به شما بازم سه دعا هستی. اگر آقایان امری ندارن خدا حافظی میکنیم. خدا نگهدار و صلی الله علی محمد و آله.